ممنون که وقتتون رو برای سینما ایران گذاشتید و احوالش رو پرسیدید و از احوالاتش شنیدید. تا فردا، خداحافظ.
میگه که غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست و این هنر، هنر خوب زیستن و با شرف و با عزت زیستن. امیدوارم که هممون این هنر رو داشته باشه. بسیار خوب، ساعت 19:01 است و از شما دعوت میکنم که به برنامه بعدی گوش بدید.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، درود بهتون، عصر و شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم و بسیار خرسندم که باز این فرصت برای من هم دست داد که با نهمین کلاغ‌پر رادیو تهران کنار شما باشم. اینجا ما درباره فلسفه برای کودکان صحبت میکنیم، موضوعی که پیشتر هم گفتیم شاید اسمش به نظر کمی عجیب یا سنگین بیاد در وهله اول، اما وقتی که واردش میشیم میبینیم چقدر ساده است و چقدر شیرینه و چقدر کمک میکنه به همه ما در هر سنی که هستیم به بهتر اندیشیدنمون، به خردورزیمون و بهتر فکر کردنمون. ما میتونیم بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بدانیم و به بچه‌های خودمون هم کمک بکنیم که فرایند تفکر رو بیاموزن تا انسان‌های تأثیرگذارتر و موفق‌تر باشن. اینجا ما مخاطب خاصی نداریم، از هر گروه سنی که هستید میتونید کنار کلاغ‌پر رادیو تهران باشید.
یک نکته‌ای که در ضمن مطالب این دوستان هم بود، بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست همواره، این است که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون اهتمام بورزیم. اگر توانستیم هویت انسانی این کودک را از آغاز کودکی شکل بدیم و خلقیاتی را در او به وجود بیاریم، این برای همیشه به درد خواهد خورد. یعنی عوارضی وجود داره، معمولا عوارض اخلاقیات رو تحت تاثیر قرار میدهد، اما اگر چنانچه شخصیت کودک از آغاز ساخته شد و شکل گرفت، عوارض تأثیراتش کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد. فرض بفرمایید اگر چنان که ما در کودکانمون خردورزی رو، این تعبیر فلسفیدن این خانم اشاره کردن، بسیار تعبیر درستی است. امروز در کشورهای پیشرفته مادی دنیا یکی از کارهای اساسی، یک رشته مهم، فلسفه برای کودکانه. خیلی ها در جامعه ما اصلا تصور نمی کنن که برای کودک هم فلسفه لازمه. فلسفه به معنای یک چیز قلمبه سلمبه ایست که یه عده‌ای در سنین بالا به او توجه می کنن. این نیست. فلسفه شکل دادن فکر است، یاد دادن فهم کردن است، ذهن را به فهمیدن و تفکر کردن عادت دادن. این از اول باید به وجود بیاد. قالب مهمه، اگرچه محتوا هم در همین فلسفه کودکان حائز اهمیته، اما عمده شیوه است. یعنی کودک از اول کودکی عادت کنه به فکر کردن، عادت کنه به خردورزی. خیلی مهمه.
کارشناس و همراه همیشگی کلاغ برای رادیو تهران، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد دانشگاه تهران آقای دکتر نورالدین محمودی هستند. آقای دکتر، اینجا دیگه صاحب خانه اید، ولی خب به هر حال خوش آمدید.
عرض سلام و درود دارم خدمت خانم بزرگی و دستاندرکاران کلاغ پر که برنامه بسیار خوب جذاب و کاربردی رو تدارک دیدن و همچنین از شنوندگان خونه که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما میذارن.
بسیار عالی. آقای دکتر محمودی، ما همیشه از صحبت‌های حضرت علی بسیار استفاده میکنیم. از کتاب‌هایی که معرفی میکنید، بازی‌هایی که معرفی میکنید، همینطور مباحثی که مطرح میفرمایید. آغاز برنامه امروزمون از زبان شما چگونه قراره باشه؟
خواهش میکنم، همونجوری که فرمودید و دوباره بحث واژه فلسفه رو مطرح فرمودید، در واقع ما در این تجربه‌ای که با کودکان داریم، والدین و مربیان همه دور هم و یه منطقه تربیتی شکل میگیره در حلقه کندوکاف، ما دنبال اینیم که تجربه شکل بگیره. تجربه یک جریان پیوسته‌ایه، ما اینو از هم منقطع نمیدونیم. یعنی کودکان باید یاد بگیرن چیزایی رو که قبلا یاد گرفتن با یادگیری‌های جدیدشون متصل کنن، به هم وصل کنن و به یه حقیقتی برسن. در واقع ما میخوایم یک کودک پژوهشگر
و نه مقلد.
بله، و نه مقلد. بله. دقیقاً خوب اشاره فرمودید، تربیت کنیم. پژوهشگر به چه معنا؟ پژوهشگر به معنای یک پژوهشگر حقیقت محور، یعنی دنبال اینه که جایگاه خودش رو در جهان بشناسه، دنبال اینه که بدون جایگاهش در خانواده کجاست، در اجتماع کجاست، بین دوستاش چه جایگاهی داره، چه شخصیتی داره، دوستاش رو بشناسه، بتونه با اشیا، با اسباب بازیاش، با حیوانات، با طبیعت، با اینا برخورد سازنده‌ای داشته باشه. به همین خاطر بهش میگیم حقیقت محور، که همین حقیقت محوری براش مسئله میآفرینه. یعنی در همین تجاربی که انجام میده، کودک مرتب با مسئله برخورد میکنه و براش سوال پیش میاد و این سوالات رو مرتب میپرسه و این سوالات چقدر زمینه خوبی هستن برای اینکه ما باش وارد اون گفتگو بشیم، وارد گفتگو بشیم که این فراینده شکل بگیره. چون ما معتقدیم در یادگیری دو رویکرد داریم، ما میتونیم یادگیری رو یه پروسس، روند، جریان و فرایند بدونیم، یا یه پروداکت یا نتیجه رو بدیم دست کودک و بگیم که خب یک سری آگاهی ها هست، بیا حفظش کن، بیا امتحانم میده و و زمانی که امتحان میده در واقع همه چی دیگه بعدش از یادش میره و هیچ تغییر رفتاری و هیچ الگوهای عادتهای رفتاری در اون به وجود نمیاد. پس ما باید این روند رو، این پروسس رو کاملا در این زمینه رعایت کنیم و سعی نکنیم در کتاب‌های درسی همش محصولات بدیم، که الان کتاب‌های کمی رفتن به سمت تمرین، به سمت پژوهش. و این چون این پژوهش‌ها باید یگانه باشن، وقتی که فرد کودک خودش داره تحقیق میکنه، حقیقت‌یابی میکنه، پژوهش میکنه، داره به یگانگی میرسه. یگانگی به چه معنا؟ یک پژوهش یگانه یعنی اینکه کودک مسئله کودکه، بهش علاقه داره، از درون، درونزاده. یعنی ما یادگیری رو یک یادگیری درونزاد تلقی میکنیم، یعنی معتقدیم که کودک یک رشد طبیعی داره، مرحله به مرحله در اون یک قابلیت ها و ظرفیت های ایجاد میشه، این مظروف ها رو ما براش مهیا میکنیم، ما باید تقویتش کنیم به جای اینکه بیایم پروداکت و نتایج رو، آگاهی ها رو، مثلا آگاهی های فیزیک رو، علوم تجربی رو، اینا رو در کتاب ها بهش یاد بدیم، اینو بیایم وارد این فرایند کنیم که خودش بره به صورت یگانه، مسئله مال خودش باشه و بره کشف کنه. یعنی نشه یه پژوهشگر دوگانه، یعنی ندونه که این موضوع از کجاست و فقط برای امتحان یا برای اینکه نمره بگیره اونو حفظ کنه. پس این باید عین وجودش بشه، باید مسئله مال خودش بشه و بعد لذت این رو برای کودکان حفظ کنیم که بیاد با شور و شوق به مادرش، به پدرش بگه من اینو ساختم، اینو یاد گرفتم. و خیلی لذت داره برای کودک چیزی که احساس میکنه محصولش مال خودشه و اون از آن خودشه. این از آن خود بودن به کودک یک لذتی میده که در واقع این یادگیریش به بلوغ میرسه. مثلا فرد، ما باید سعی کنیم که فرد با این مسائل مواجه بشه و این و در مواجهه با این مسائل کشف دوباره کنه. ما در قرآن کریم سوره نساء آیه 136 یک در واقع آیه‌ای داریم بسیار جالبه که قطعا همین مفهوم رو داره به ما یادآور میشه، که یا ایها الذین آمنو آمنو، میگه خداوند میفرماید کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. چرا باید خداوند به ما تذکر بده که هر روز ایمان بیارید؟ خب این نشون میده که ما باید هر روز این یادگیری هامون رو به بلوغ برسونیم، به هم وصل کنیم، هر روز باید بیاندیشیم، چون این تذکر برای اندیشیدن، یعنی اینکه ما بدون اندیشیدن، بدون تفکر چیزی رو قبول نکنیم، وگرنه زمانی که ایمان آوردیم چه لزومی داره دوباره به ما تذکر بده هر روز ایمان بیارید.
زنده باد، بسیار عالی. بخش جذاب کلاغ‌پر رادیو تهران گوش کردن به قصه است. بریم قصه امشب رو بشنویم و برگردیم.
به به، ببینید کیا آمدن به اتاق کندوکاو برنامه کلاغ پر. سلام، سلام به همه شما که همیشه برای بودن در کنارتون لحظه شماری میکنم. شما بچه های امروز و بچه های دیروز. ممنونم که بچه ها و بزرگترا همه در کنار هم نشستید تا داستان امشب رو بشنوید. من گیتی خامنه هستم، قراره براتون یه داستان قشنگ که اسمش هست گربه ای که تقلید می کرد رو تعریف کنم. منتظرتون نمیذارم. بریم به دنیای داستانها و ببینیم اونجا چه خبره. داستان امروزمون در مورد دوتا گربه ناز و قشنگه. بلا که گربه نارنجی و ملوسی بود، دوستی داشت به اسم آنا. اون آنا رو خیلی دوست داشت. راستش انقدر آنا رو دوست داشت که میخواست درست مثل اون باشه. اگه آنا هولاهوپ بازی میکرد، بلا هم دلش میخواست درست مثل آنا هولاهوپ بازی کنه. شما میدونید هولاهوپ چیه؟ اگه میدونید که خیلی خوبه، اگرم نمیدونید هیچ اشکالی نداره، من براتون میگم. هولاهوپ حلقه دایره ای شکلیه که بعضی از بچه ها باهاش بازی میکنن. اونو دور کمر یا دست یا پاشون میچرخونن، یعنی هم ورزش میکنن هم بازی. برگردیم سراغ دوتا گربه داستانمون. اگه آنا بازیگر میشد، بلا هم دلش میخواست بازیگر بشه. اگه آنا دزد دریایی میشد، بلا هم دلش میخواست دزد دریایی بشه. بازم اگه آنا شاهزاده خانم میشد، خب حتما بلا هم دلش میخواست درست مثل آنا شاهزاده خانم باشه. میدونید مشکل داستان ما کی به وجود اومد؟ وقتی که اونها فقط یه تاج داشتن. اون موقع آنا عصبانی شد و با عصبانیت به بلا گفت: بلا، تو فقط بلدی تقلید کنی. تقلید کردن کافیه. من شاهزاده خانوم هستم و این تاج هم مال منه. اون وقت تاجو برداشت و با فیس و افاده راهشو گرفت و رفت تا تنهایی با خودش شاهزاده بازی کنه. بلا خیلی ناراحت شد. اون با خودش گفت: حالا من چی کار کنم؟ کسی نبود که با اون بازی کنه، هیچ کس نبود که از اون تقلید کنه. چاره نداشت، فقط میتونست با خودش بازی کنه. بلا یه کمی فکر کرد و رفت سراغ جعبه اسباب بازی. یه تناب از توی جعبه پیدا کرد، اما نمیدونست چطور باید با تناب بازی کنه. اول هی تناب به این ور و اون ور گیر میکرد، بعضی وقتا به دست و پاش، بعضی وقتا به شاخه درخت، گاهی هم میافتاد. اما بلا بلند می شد، تناب رو باز می کرد و شروع می کرد به تمرین کردن. تمرین می کرد و تمرین می کرد و تمرین می کرد و کم کم اونقدر توی این بازی پیش رفت و سرعتش بالا رفت که بقیه با تعجب نگاهش میکردن. اما بلا بلند میشد، تنابو باز میکرد، تمرین میکرد و تمرین میکرد و تمرین میکرد. کم کم اونقدر توی این بازی پیش رفت و سرعتش زیاد شد که بقیه با تعجب نگاهش میکردن. کلوئی گربه خاکستری بود که تناب بازی رو خیلی دوست داشت. بلا خیلی خوب تناب بازی میکرد. به خاطر همین کلوئی که عاشق تناب بازی بود همیشه از پشت درخت بلا رو نگاه میکرد. اون با خودش فکر میکرد وای چقدر قشنگ تناب بازی میکنه. اون روزهای زیادی بلا رو نگاه کرد، اما بالاخره یه روز طاقت نیاورد، جلو اومد و گفت وای تو چقدر خوب تناب بازی میکنی، کاش منم میتونستم مثل تو بازی کنم. بلا با خوشحالی و مهربونی گفت این که کاری نداره، فقط کاری رو که من میکنم انجام بده، همین. بعد بلا شروع کرد به تناب زدن با سرعت پایین تا کلوئی بتونه با دقت کارهای اونو تماشا کنه. بعد مدتی که بازی کرد یه تناب برای کلوئی پیدا کرد و همینجور با سرعت کم تناب زد تا کلوئی خیلی خوب اونو تماشا کنه. کلوئی هم با اون تناب اونقدر تمرین کرد تا اونم تونست مثل بلا با سرعت تناب بازی کنه. و اما بریم به سراغ آنا. یادتون میاد که چطور با فیس و افاده تاج رو برداشت و رفت تا تنهایی بازی کنه؟ خب آنا الان تاج داشت اما تنها بود و اصلا بهش خوش نمیگذشت. اون یه گوشه نشسته بود و فکر میکرد. یکم که فکر کرد با خودش گفت بهتره برم و بلا رو پیدا کنم، بازی تنهایی اصلا نمیچسبه. اما وقتی بلا رو پیدا کرد دید که اون و کلوئی دارن تناب بازی میکنن. چقدر هم با سرعت و قشنگ و هماهنگ. آنا که دیگه فیس و افاده کردن رو فراموش کرده بود گفت وای شما دوتا چقدر قشنگ تناب بازی میکنید، کاش که منم میتونستم مثل شما بازی کنم. بلا و کلوئی با هم گفتن کاری نداره که، فقط باید کارهایی رو که ما میکنیم انجام بدی، همین. اون وقت هر دوشون شروع کردن خیلی آروم تناب زدن تا آنا بتونه اونها رو خوب ببینه و یاد بگیره. آنا هم یه تناب از توی جعبه اسباب بازی ها برداشت و شروع کرد به تمرین کردن. اونقدر تمرین کرد تا تونست درست مثل بلا و کلوئی تناب بازی کنه. تناب بازی که تموم شد همه با هم دیگه بازی کردن. بازی های مثل دوست دریایی و شاهزاده و حتی ستایی با یه تاج تونستن با هم بازی کنن، هر ستاییشون با هم. گاهی هم میشد که هر کدوم از اونها دوست داشت از اون یکی تقلید کنه، گاهی هم اصلا هیچ کسی از اون یکی تقلید نمی کرد. بله از هیچ کس به جز خودش. خب بچه های من قصه ما به سر رسید. کلاغه به خونش نرسید، رفتیم بالا دوغ بود، اومدیم پایین ماست بود. داستان ما در مورد خیلی ها راست بود. امیدوارم داستان قشنگ گربه ای که تقلید می کرد رو دوست داشته باشید. این داستان رو آلی پاپ نوشته. خانم مهرنوش پارسانژاد هم اون رو ترجمه کردن. انتشارات با فرزندان هم این کتاب رو چاپ کرده. امیدوارم این کتاب قشنگ و خوب رو بخرید، تو هم نقاشی ها و تصاویر قشنگش رو ببینید و هم داستان رو به صورت کامل بخونید.
آقای دکتر محمودی، قصه رو شنیدیم، جالبم بود. نظر شما رو راجع به این قصه اول بدونیم تا بعدش سر بزنیم به اتاق کندوکاو.
بله، خیلی قصه جالبی بود. گربه‌ای که تقلید میکرد، همونجوری که از عنوانم برمیاد بحث تقلید بود. این داستان یه داستانیه که درباره یادگیریه، یعنی نشون میده که ارزش تقلید نسبت به یادگیری بسیار نازلتر و پایینتره. و وقتی که اون گربه که بلا بود که رفت خودش طناب بازی رو یاد گرفت، یه چیزی رو یاد گرفت، خیلی لذتش بیشتر بود، از تنهایی هم در اومد، از اون حالت و هوایی که دقیقاً این نشون میده که ما باید از طریق تمرین کردن یاد بگیریم و از تقلید دوری کنیم. چون خیلی از والدین همیشه نگران تقلید کردنن و خیلی وقتا میگن کودک ما میره تو بیرون تو پارک یه چیزی رو میبینه تقلید میکنه، میره تو مدرسه تقلید میکنه و نگرانن که اینا هم سوء تربیت داشته باشه. به همین خاطر این داستان نمونه خوبی بود از اینکه بدونیم که تقلید به یادگیری نمی انجامه. یعنی ما بخوایم یادگیری انجام بدیم باید خودمون تمرین کنیم. یعنی همون جوری که ما به جای کسی نمیتونیم در واقع بخوابیم، به جای کسی نمیتونیم غذا بخوریم، به جای کسی هم نمیتونیم یاد بگیریم. پس ما نباید دنبال روی دیگران باشیم و بگیم چون اون یاد گرفته منم از اون تقلید میکنم. اینا مواردی هن که من در شناخت من، در درون من باید اتفاق بیفته. به همین خاطر این رشد طبیعی که کودکان دارن و در هر مرحله یک ظرفیتی بهش اضافه میشه، ما باید اینو از طریق یادگیری تقویتش کنیم. اینو به هم نزنیم، منحرفش نکنیم، یا نخواهیم اون دانسته ها و آگاهی های خودمونو قالب کنیم به کودک که کودک یک برده افکار ما بشه. چون در هر صورت کودک باید اون فرایند رو طی کرده باشه تا به یک شناخت برسه، وگرنه تمام شناختایی که در ذهنش هست پوشالی خواهد بود، عمقی نخواهند داشت. و اینجا نیاز داریم که ما به عنوان یک مربی همیشه حواسمون این باشه که دست کودک رو بگیریم و تقویتش کنیم، براش ابزار مهیا کنیم، مثل مونتسوری. مونتسوری به عنوان یک مربی یک اتاق کودکان به وجود آورده بود، یه مدرسه ساخته بود به اسم مثلا خونه کودکان. جالب بود، کودکان می اومدن اونجا زندگی می کردن برای یه مدتی. اونجا اتاق مرکزی داشت، یه ساعتی گفتگو می کردن، اتاق در واقع بازی داشت، مثلا اتاق استراحت داشت، آشپزخونه داشت، خودشون غذا میپختن، هر کاری میکردن، زندگی بود، یه ماکتی بود از زندگی مونتسوری ساخته بود. و معتقد بود که کودکان میان اینجا دارن تمرین زندگی میکنن، دارن تمرین میکنن، بعدن که وارد زندگی میشن همه این مهارت ها رو خواهند داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر محمودی، بریم با بچه ها همراه بشیم. یارتا و آرش و آویسا و مهرگان در حلقه کندوکاو هستند، ببینیم اونا درباره قصه امروز چی گفتن.
سلام، اینجا اتاق کندوکاوه، من نغمه زمانی هستم، به همراه بچه ها میخواییم دوباره در مورد داستان فکر کنیم و با هم دیگه گفتگو کنیم. سلام بچه ها.
سلام.
خودتونو معرفی میکنین تا بعد این سراغ کارمون.
سلام، من یارتا پهلوان هستم، 10 سالمه. خیلی خوشحالم که در اتاق کندوکاو با شما قصه گوش میکنم و صحبت میکنم.
سلام، مهرگان کاشی هستم، 11 سالمه و از این که اینجام خیلی خوشحالم، امیدوارم این برنامه هم براتون لذت بخش بشه.
سلام، من آرش دهقان هستم، 9 سالمه، خیلی خوشحالم تو اتاق کندوکاو با شما صحبت میکنم.
سلام، من آویسا کاوه هستم، 11 سالمه و خیلی خوشحالم که در اتاق کندوکاو با شما گفتگو میکنم.
داستانی که کامل شنیدین؟
بله.
کامل متوجه شدین؟
بله.
چی توی داستان برای شما جالب بود، توجهتون رو جلب کرد؟
این که این همین گربه تقلید کاریم کرد، بعد این گفتی آقا من نمیخوام تقلیدم رو بکنی و اینا، بعد این رفته با یک کس دیگه دوست شده و حالا همینش برام جالب بود که گربه داره تقلید یک کاری رو میکنه. مثلا من دارم همینجور مثلا حرف میزنم، یک گربه هم بقیل یک گربه با بزن مثل همین بلا کنار پام باشه و ادامو درار.
آها،
خیلی به من حس خوبی میده، ولی قطعا به اون دختر نمیدونم اسمش هرچی بود، آنا بود، چی بود،
آنا بود،
هرچی، حالا هرچی که بود، اون خیلی به نظرم بهش بد کرد کنه، نباید اینجوریش میکرد.
آها، نباید اون رفتار رو باهاش میکرد. بگو یارتا.
من فکر میکنم الا بود، آنا بود، اسمش هرچی که بود، این اولش یکم خسیس بازی در آورد، بعدش که اومد نگاه کردید اینو اون دارن بازی میکنن، یکم ناراحت شد، گفت من چرا این کار کردم، بعد رفت از اون نسخایی کرد و درست شد.
گربه بودن، من متوجه نشدم گربه بودن آدم بودن چی بودن.
گربه بودن. این واسه من جالب بود، این که یه گربه چجوری میتونه تناب بزنه. ولی تو فکرم همون لحظه اومد که خب هر کسی که تلاش کنه حتما به اون چیزی که میخواد میرسه. اونم تو داستان گفتش که تمرین کرد تا اینکه تونست خوب و قشنگ و تون تون تناب بزنه.
دقیق من داستان رو متوجه نشدم، اما همین حرفی که میخواستم بزنم و ایشون زدن و اینکه منم باشون موافقم.
آها، پس دو تا نکته رو گفتید درباره داستان. یکی این که گفتید هر کسی که تلاش کنه به هر چیزی که دلش بخواد میتونه برسه.
نه به هر چی، ولی بستگی به خواسته اون آدم داره دیگه.
آها، خب یکی هم این که یارتا توی صحبتش گفت این که اولش وقتی که اون یکیشون خسیس بازی در آورده بود باعث شده بود که دوستش ازش جدا بشه و دیگه باهاش بازی نکنه و بعدش از کارش پشیمون شد. برای شما تا حالا پیش اومده که یه وسیله رو خودتون به کسی ندید یا کسی یه وسیله رو بهتون؟
بله بله، ما یه بار تو مدرسه قبلیم کلاس سوم قبل کرونا اونجا قشنگ همچین اتفاقاتی برامون افتاد. همینجوری بودیم، خوشحال شد، عالی، همه چی خوب بود. مثلا بلی بعد ما خواستیم هممون بازی کنیم، بعد من و یکی بچه‌ها یه وسیله گرفته بودیم از مدرسه بهمون هدیه داده بودن واسه اینکه کارمون خیلی خوب بود. بعد اون گفت خوش به حالتون داری، منم دلم خواهد میشه یه ذره باش بازی کنم. بعد من گفتم باش، اومدم بگم باشه، برای این دوستان گفت نه خیرم که نمیشه، برو خودت تلاشتو بکن، اینا بگیر بازی کن.
آها، خودت هم فکر میکنی کار خوبی کردی که؟
بله خانم.
چرا؟
احساس نمیگم کار خوبی کردم از تعریف از خود نباشه، ولی
نه، کار
احساس
درست بوده یا کار
نمیدونم، ولی خودم احساس خوبی بهش پیدا کردم.
چرا؟
به خاطر اینکه تونستم یکی رو خوشحال کنم، یکی نتونست یکی دیگر رو خوشحال کنه، ولی من تونستم خوشحالش.
آها، پس چون باعث خوشحالی کسی شد تو احساس خوبی بهش داشتی.
راستش من میخواستم یکی از خاطره هامو براتون تعریف کنم که من قبلا دیگه زری که کلاسای پایین تر بودم یکی از دوستامون واسه دوستای صمیمیش کادو میآورد. منم دوست صمیمیش بودم، ولی میخوام اینو بگم که بعضیا واقعا از قصد میخوان دل بعضیا رو بشکنن. اون روز یه چیز خاصی نمیدونم حالا دقیق چی بود، ولی به همه داد دقیقا جلوی چشم من اومد جلوم، فکر کردم میخواد به منم بده، ولی با یه چجور بگم یه حالتی از کنارم رد شد که انگار منو خیلی آدم بدی فرض میکنه و من دوست صمیمیش نیستم. من واقعا دلم شکست از اینکه یه آدم چجوری میتونه انقدر سنگدل باشه، انقدر بخواد دل بقیه رو به درد بیاره و بشکنه.
خب پس
منم با هر دوشون موافقم.
پس تو هم فکر میکنی آویسا که ما وقتی یه چیزی رو به دیگران هدیه میدیم یا بهشون میبخشیم به خاطر اینکه اونا خوشحال میشن کار خوبیه که ما این کار رو انجام میدیم، کار درستیه، درسته؟ خب آرش چی دیگه میخواستی بگی؟ یکی اینکه گفتی با آویسا موافقی، دیگه چی میخواستی بگی؟
منم همین کار رو خیلی وقت زیاد انجام میدمش. دلم واقعا برای بعضیا میسوزه.
خب چرا این کارو انجام میدی؟
بخاطر اینکه اونا هم دلشون میخواد اون کتابو داشته باشن.